الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. موضوع بحث این بود که در کلمات فقها این بحث در کتاب القضا مطرح شده که آیا امام می تواند واجب کفایی رو عینی بکنه، واجب موقع رو مزیب کنه، واجب تشمیری رو تعیینی کنه، لمصلحتن برای برخی از افراد. یک دیدگاه این بود که بله، امام این اختیار رو داره، امام میتونه لمصلحتن تکلیفی را که واجب کفایی هست در مورد فرد یا افرادی عینی بکنه، مشخصاً به خاطر خصوصیتی که میبینه به یک نفر بگی که تو بر مسند قضا بنشین و قضاوت کن. اگر امام میتونین دستوری داد، قضاوت در این شخص واجب شرایط واجب عینی میشود، در حالی که قبل از امر امام علیه السلام واجب شفایی بوده. همونطور که بر اثر عوامل دیگری واجب شفایی میتواند واجب عینی بشه، با دستور امام هم واجب شفایی میتونه واجب عینی بشه. همونطور که اگر مثلا ما به یک نفر قاضی احتیاج داریم توی شهر، فعلا هم یک نفر واجب شرایط قضاوت هست، خب ولو اینکه واجب شفایی در رتبه اول قضاوت واجب کفایی هست در رتبه اول، اما چون متعین در این یک نفره، ما یه مقدار بیشتر نداریم، در حق او واجب عینی. همه با همه واجبات کفایی اینجوره که در حق همگان، یعنی همه اون کسانی که مخاطب حساب هستن، واجب عینی نیست، مگر اینکه منبع کفایت قیام کنه برای انجام. از کردیم در بین فقها ها مرحوم محقق معتقد است که امام فعلی را که الزامی نیست الزامی نمی کند. یعنی امام گویی مهم بگم در قلم روی اختیارات امام نیست، امام حکم شرعی را تغییر نمی دهد. اگر شارع فعلی را واجب کرده به صورت کفایی، امام نمیاد این رو واجب عینی بکنه. این کلام ایشون مورد نقد قرار گرفته، هم صاحب جواهر اشکال کرده، هم شهید ثانی اشکال کرده، هم فقهای دیگری که راجع به شرایط یا شرع شرایع نوشته شده این اشکال رو محقق کردن. عبارت شهید ثانی رو دیروز خوندیم، یک دو تا عبارت هم امروز مهم بخونم. یکی عبارت فاضل عادی هست در کتاب کشف الرموز که در شرح مختصر نوشته. ایشون هم معتقده و میگه که علامه سخن ایشون میگه شیخ در خلاف گفته که امام اگر الزام میکند قضاوت رو بر کسی، او حق امتناع ندارد، حق تخلف ندارد. ولی محقق در شرایط اشکال کرده بر این حرف و گفته که به نظر ما الزام امام ممنوعه. عبارت محقق رو هم تا آورده که محقق در شرایط گفته نحنو نمنعو الزام ادل امام علیه السلام لا یلزمو به ما لیس لازمن. گفته ما این دیدگاه رو قبول نداریم، امام چیزی که لازم نیست را الزام نمی کنند. یعنی به صورت تحلیل کلی آورده، اختصاص باب قضا هم ظاهرا نداره. این استدلال نشون میده که امام از نظر ایشون امام جاهای دیگه هم این کار رو نمی کنه. بعد ایشون ادامه داده میگه که ولدیت هر و انهادا غیر و واردن علا کلام شیخ. یه به نظر ما این اشکال محقق و شیخ خصوصی وارد نیست، لأنه قال في مقدم كلامه، چون مشیخ در ابتدای عبارتش یه مطلبی داره که نشون میده که اشکال محقق وارد نیست بر شیخ، و اون اینه، ایشون در ابتدای بعد شیخ گفته متا عین الامام علیه السلام واردم مع وجود مثلهی لم یکن له الامتناع منه اذ لان المعصوم اذا امر لا یجوز خلافه. فمنع الامتناع لانه مخالفه المعصوم. میگه که استدلال شیخ این است که اگر امام معصوم به یک نفر، در حالی که افراد متعددی هم هستند، به یه نفر بگه که تو بیا بر مسجد قضاوت بنشین، او حق ندارد از فرمان امام معصوم تخلف کند. استدلال شیخ اینه، میگه چون امام معصوم دستور داده، او باید امر امام را امتثال کند، اگر امر امام را امتثال نکرد تخلف کرده، معصیت کرده. نمیگه که چون این فعل بر اون شخص لازم هست، یعنی اینجوری استدلال نکرده شیخ. اگر استدلال شیخ رو توجه کنی، از توش در نمیاد که امام میتواند فعلی را که لازم نیست لازم کند. امام اگر در بین افراد مختلفی به یه نفر دستور داد، گفت تو بیا قضاوت کن در بین افراد واجب شرعی، او باید ببینه کی این دستور رو داده. اگر امام معصوم این دستور رو داده، اطاعت امام معصوم واجبه. حرف شیخ هم همینه، نمیخواد علاوه از این اصلاح بگی که، یعنی ازش نتیجه لازمت و نتیجه بگیره و بگی که امام فعلی را که لازم نیست میتواند الزامی کند. حالا عبارت رو بخونم بعد یه نکته یادم میاد. لأنه قال في مقدم كلامه، چون شیخ در ابتدای عبارتش گفته که متى عین الامام علیه السلام واحدا مع وجود مثله، اگر امام معین کند یک نفر رو در بین افراد واجب شرایط برای قضاوت، لم یکن له الامتناع منه، اون یه نفری که معین کرده امام نمیتونه امتناع کنه، نمیتونه تحتی بکنه و تخلف کنه. چرا؟ لأن المعصوم اذا امره لا یجوز خلافه. امام معصوم وقتی دستور میده، این خلافش رو نمیشه عمل کرد، نمیتونه تخلف کنه. فمنع الامتناع، اگر امتناع کرد این آدم، این مخالفت با معصوم. شیخ گفته که وقتی معصوم دستور داد خلاف جایز نیست، لذا ایشون نتیجه گرفته که این آدم حق نداره امتناع کنه از قضاوت، چون امتناع کردنش از قضاوت مخالفت با معصومه. لا لأنه لازم له والامام، نه این که شیخ هر بشین باشه که با تعیین این شخص قضاوت بر اون لازم می شود، یعنی استدلال رو اینجوری نکرده. علت این که گفته این نباید تخلف کند این است که امام معصوم دستور داده، اینجوری استدلال نکرده که وقتی امام میگوید تو قضاوت کن، قضاوتی که واجب کفایی بوده است در حق او بشود واجب عینی. ادعای شیخ این نیست، میگیم ها بگید که چگونگی استدلال شیخ رو اگر به دقت کنی، اون نمیخواد بگه امام فعلی را که لازم نیست لازم میکنه. شما بگید که امام که حکم شرعی رو تغییر نمیتونه بده، ایشون میگه که نحوه از نحوه استدلال شیخ طوسی برمی آید که اشکال محقق بر او وارد نیست، چون شیخ که آمده گفته این آدم نباید امتناع کند از قضاوت، اینجوری دلیل آورده، گفته به خاطر اینکه امام معصوم دستور داده و نباید دستور امام معصوم بر زمین بمانه، چون این معصیته. شما اشکال کردید بر شیخ که امام نمیتواند فعل غیر لازم را لازم کند. میگه استدلال شیخ این نبوده که شما این اشکال رو برش وارد کنید. امام بالاخره ناچار از یک نفر رو به عنوان قضاوت، اگر امیرالمومنین بر متن خلافت بشد، باید یک نفر رو به عنوان قاضی تعیین بکنه. این از وظایف حکومت، از وظایف امامه. امام هم این کار کرده، یه نفر رو تعیین کرده از بین افراد واجد شرایط برای قضاوت. ولی امامو لابد دلهو من تعیین واحدن، بالاخره امام باید یه نفر رو انتخاب کنه دیگه برای مسند قضاوت. اگر ما امتناع از قبول رو تجویز کردیم، این در واقع تجویز مخالفت امامه. اگه ما گفتیم اون میتونه نپذیره، یعنی اجازه داریم فرد با امام مخالفت کنه و این جایزه میشه. در واقع محل ادعا و استدلال رو ایشون یه جوری تقریر کرده از زبان شیخ که به یه اشکال محقق بر شیخ وارد می که انه مخواد بگه شیخ هم نمخواد بگه که امام میتواند فعل غیر لازمی را لازم کنه. خب البته این به نظر برسه که این توجیهی که ایشون خواسته بکنه برای این که بگه که اشکال محقق بر شیخ وارد نیست، مشکل پذیرفتن این توجیه، به خاطر اینکه وقتی که امام علیه السلام میاد به یک نفر میگه که تو بر مسند قضاوت بیا بنشین، قبل از اینکه امام دستور بده، همونطور که عرض کردم، قبل از اینکه امام دستور بده، این واجب کفایی بوده. اگر افراد دیگری متصدی امر قضاوت می شدن، این آدم وظیفه نداشت قضاوت بکنه. الان که امام دستور داده، این واجب شفاهی در حق او می شود واجب عینی. همونطور که عرض کردیم در موارد دیگری ممکنه که مثل اینکه یک کسی نقض کنه، بگه اگه دو نفر به من مراجعه کردن که بیا در نزاع ما داوری کن و اختلاف ما رو حل کن، نرد کنه که اگر دو نفر مراجعه کردن من بینیتون قضاوت کنم. اگه نرد کرده باشه میتونه قضاوت بکنه، میتونه ارجاع به یه نفر دیگه، یعنی واجب شکایت داره. ولی وقتی نرد میکنه میشه واجب عینی. همونطور که اگر دو نفر مراجعه کردن به این آدم برای قضاوت و هیچ کس دیگه هم نبود که قضاوت رو قضاوت بشه و این آدم واجد شرایط بود، همین قضاوت میشه برای واجب عینی، مثل بقیه واجبات کفایی میشه. مثلا بگیم یکی از راه‌های این که یا یکی از اسباب این که واجب کفایی تبدیل میشود به واجب عینی، غیر از نظر، غیر از این که این شخص تنها مصداق این واجب است، یکی هم امر امام است. امر امام هم موجب می شود واجب کفایی تبدیل بشه واجب عینی. امر امام می تواند واجب موثق را مزید کند، واجب تخمیری را تعیین می کند. می کنم مثال هایی که دیروز زدم. خب اینجا هم هر دو روان شیخ به هم برمیگرده. درسته که استدلال میکنه به این که چون مخالفت معصوم جایز نیست، این آدم حق مخالفت نداره، ولی نتیجه ای که وقتی شما میگید حق مخالفت ندارد، یعنی میشه واجب عینی برش بگه، تعین پیدا میکنه این تکلیف در حق او. بنابراین این در واقع دو تا دیدگاه یا وجود داره. شما نمیتونید به شیخ نسبت بدید و بگید شیخ هم معتقد است امام فعل غیر الزامی را الزامی نمی کند. چرا؟ امام ممکنه که چنین قصدی نداره فعل غیر الزامی را الزامی کنه، اما وقتی دستور میده به طرف که تو قضاوت کن، دستور او موجب میشود که این قضاوت در حق او تعیین پیدا بکنه، بشه واجب عینی. یک عبارتی رو هم، عبارت مفصلی هم از البته میزان والله رشدی داره در کتاب القضا. این همچون یک نکاتی درش هست، حالا که پیش آمد این رو هم مهم بخونم. تا قبلش یک عبارتی صاحب مستحق کرامت داره از جهت این که دیدگاه های مختلف رو جمع کرده، کیا دیدگاه اول قبول دارن، کیا دیدگاه دوم قبول دارن. عبارت ایشون رو هم که عبارت مختصری میخونم، ایشون میگه که عبارت متنینه، متن علامه که ایشون شرح کرده، میگه که لم یجبر الامام احدهم علی الامتناع الا ان یلزمه الامام علیه السلام. میگه امام هیچ کدوم از افراد واجد شرایط رو مجبور نمی کند بر امتناع الا ان یلزمه الامام، مگر اینکه امام الزامی بکنه بر شخص. وقتی الزامی کرد خب او حق امتناع نداره. ولو لم یوجد سوا واحده لم یحل له الامتناع مطلقا، اگر غیر از یه نفر پیدا نشه برای قضاوت مطلقا امتناع دیگه برای این شخص حلال نیست. یه نفر بیشتر نیست، حق نداره امتناع کنه از قضاوت کردن. بل لو لم یعرف الامام به حاله وجب علیه تعریف حاله. حالا اینم ادامه بحث کلمات معقب و دیگران هم هست، ولی چون به بحث ما مربوطه میشه فعلا عبارت های مربوطه این قسمت رو ازش میگذره. که میگه اگر امام از یه نفر رو یه فرد واجد شرایطی امام ولی نمیشناسته، این وظیفه داره بیا خودش رو معرفی کنه، بیاد بگه من واجد شرایطم چون قضاوت یه واجبه از باب امر معروف، قضاوت یک تکلیفه، واجب کفاییه. اگر امام نمیشناسه تا یه نفر رو بذاره بر مسند قضا، این باید بیا خودش رو معرفی کنه بگه من واجد شرایط هستم، من آشنای اون مسائل قضا هستم. حالا این رو ازش فعلا میگذاریم. صاحب مثال کرامه در این قسمت که در متن آمده الا ان یلزمه الامام، این رو شرح کرده. من فقط این قسمت رو میکنم. یه قوله قدس سر رو الا ان یلزمه الامام علیه السلام، مگر اونجایی که امام بر کسی الزام بکنه. اگر امام بر کسی الزام کند قضاوت را، او حق امتناع ندارد، وظیفه قضاوت کنه. میگه ای تجب علی الاجابت و اینن، یعنی اجابت امام علیه السلام به عنوان واجب اینی و رو واجب میشود. تجب علیه الاجابه، واجب است بر او پاسخ مثبت بده به امام و قضاوت بکنه، وجوبش هم اینیه. و انصاب غیره، ولو اینکه یه نفر دیگه هم هست و من میشونه قضاوت کنه، اینجا حق نداره ارجاع بده به او، چون امام به او گفته که تو قضاوت کن. بعد میگه که ولعل ذلک، خب ممکنه سوال پیش بیاد با توجه به اینکه افراد مختلفی هستن واجد شرایط قضا و همه تون هم مساوی هم هم رتبه هستن، چرا برای این آدم بشه واجب عینی؟ میگه که ما چه میدونیم، شاید در بین این افراد مختلف این آدم یه خصوصیتی داشته، امام به خاطر این خصوصیت رو انتخاب کرده. مثلا امام شناخت داشته، میدونسته این آدم خیلی آدم محکمیه، در برابر وسوسه ها بیشتر از دیگران میتونه خودش مراقبت کنه. و لعل ذلک، چرا میگیم واجب عینی طرف این آدم؟ و لعل ذلک لخصوصیت فیه لا یعلمها سوى الامام علیه السلام، شاید این آدم یه خصوصیتی داره، خصوصیت اخلاقی داره که فقط امام اون میدونه، این آدم خوب میشناسه. میدونه این آدم برای قضا مناسب تر. به خاطر این بر او الزام کرده بیا قضاوت کن، این دیگه حق نداره تخلف کنه. و لعل ذلک لخصوصیت فیه لا یعلمها سوى الامام علیه السلام کما هو. بعد میگه این دیدگاهی که ما میگیم فقط حرف ما نیست، کما هو مختار الخلاف، شیخ در خلاف همین حرف زده. ولی کشف ظاهرا کشف لسان مورد نظر است اینجا، و تحریر، تحریر علامه، و دروس شهید اول در دروس، و المحذب ابن باره در ابن فرح در محذب. خب همه اینها این دیدگاه رو دارن، معتقدن که اگر امام به خاطر خصوصیتی که میداند در میان افراد واجد شرایط و یک نفر قضاوت رو الزامی بکنه، او حق امتناع نداره. خب ببینید این همون رو که مرحوم محقق هم گفته، از این لازمه نقد این است که امام میتواند الزام کند. اگر شما مبنا ان آمدید معتقد شدید اصلا امام نمیتواند الزام کند، اصلا این بحثش نمیاد که آیا این واجب کفایی تبدیل به عینی میشود یا نه. این بزرگان که گفتن امام اگر الزام کرد شرط حق امتناع ندارد، یعنی این پیشفرض رو قبول دارد به عنوان یک اصل موضوعی که امام میتواند در بین افراد واجد شرایط برای قضا قضاوت را در حق یک شخص به صورت معین الزام بکنه. بگید از بین شما 5 نفر، تو مثلا هر نفر اول تو بیا بشین قضاوت کن. امام این اجازه را، این حق را دارد که تکلیفی را که واجب کفایی هست در حق یک نفر تبدیلش کنه واجب این، بگه معینم تو بیا. بعد دیگه استدلال این آقایون چیه که این آدم دیگه حق امتناع ندارد؟ میگه ولحجتو علیه ان مخالفت الامام معصیتو. استدلالشون هم این است که مخالفت امام گناهه، بنابراین وجیزه داره بیاد قضاوت بکنه. در نقطه مقابل و فی المبسوط و شرایط، یا شیخ در کتاب مبسوط مثل محقق در شرایط، حالا من فرصت نکردم مراجعه کنم، ایشون میگه و فی المبسوط و شرایط، شیخ در کتاب مبسوط برخلاف خلاف و محقق در شرایط گفتن ان الامام لا یلزم بما لیس بلازمه. امام فعلی را که لازم نیست هیچ وقت الزام نمی کنه، یعنی امام چنین اختیاری نداره فعلی را که واجب عینی نیست واجب عینی بکنه. وقتی امام الزام نمی کند فعلی را که لازم نیست، فلا یتعین، پس دیگه واجب عینی نخواهد شد. و وقتی واجب عینی نشد، نتیجه نیست که اگه امام به یه نفر گفت بیا به قضاوت کن، او میتونه نپذیره، میتونه بگه مثلا این نفر دوم نفر افراد دیگه رو معرفی کنه، چون واجب کفایی است. بعد دیگه این دیدگاه و هو ظاهر السرائر و الوسیله، ابن اجیب در سرائر، ابن حمزه در وسیله، اونا هم نظرشون اینه. حیثو حسر فیها من یجب علیه عینن فی من لم یجد الامام سواه. چرا گفتیم ابن ادریس در سرایه و ابن حمزه در وسیله اونا نظرشون اینه؟ چون اونا منحصرن آمدن گفتن که قضاوت در صورتی واجب عینی می شود که امام غیر از این یه نفر فرد دیگه رو پیدا نکنه، یعنی قضاوت در مورد در حقه این شخص متعین است، چون تنها مصداق قاضی این آدمه. خب این معنیش نیست که اگر امام هم نگه قضاوت در حقوق تعیین دارد. حالا که امام آمده گفت که بیا قضاوت کن، چیزی عوض نشده. امام نیامده با فعلی را که لازم نیست الزام بکنه. پس این دو بزرگوار هم نظرشون اینه، میخوان بگن امام در فرضی میتواند به یه نفر بگی که تو بیا قضاوت کن و این بشه واجب عینی، که قضاوت منحصرن این آدم تنها قاضی همین آدمه، نیست جای دیگه ای نداره. و الا در اون جایی که افراد متعددی هستن اگر امام آمد به یه نفر گفت بیا قضاوت کن، این واجب عینی نمیشود، میتونه نپذیره. کیتو حسرتی ها منید با علیه اینن، چون اینها منحصرن گفتن قضاوت در صورتی واجب عینی، فی من لم یجد لامام سوا، در اون جایی که غیر از این آدم امام فرض دیگری رو پیدا نکنه. خب دلیلشون چیه؟ دلیل این دو بزرگوار چیه که قضاوت فقط در این فرض بشه واجب عینی؟ و مستندهم انه لا یمکن منه الالزام مع التساوی. دقت کنید، دیگه اینا اینجوری استدلال کردن، گفتن که اون جایی که افراد مختلف واجد شرایطی برای قضاوت هستن همشون هم همرتبن، ممکن نیست که امام بیاد تعیناً بگه تو بیا قضاوت کن. امام نمیتواند فعلی را که بر یک فرد الزامی نیست اینجوری بیاد الزامی کنه. شارع گفته هر کی واجد شرایط قضاوت کنه، این پنج نفر هم همش واجد شرایط هم، امام نمیاد اینجا این واجبی را که کفایی فقط به عهده یه نفرشون بذاره. اینجوری استدلال کردن، گفت مستندهم انه لا یمکن منه الالزام مع التساوی، این ممکن نیست که امام بیاد در فرض تساوی قضاوت رو بر یک نفر الزامی بکنه. بعد خود مثال کرامه میگه وقد علم کن انه یجوز ان یکون هناک خصوصیت لا یتطلع علیه سوی الامام. بعد میگه که خب ما جواب دادیم معذور، گفتیم ممکنه که ولو این پنج نفر همشون واجد شرایط هست، ولی شاید این یه نفری رو که ما از بین اینا انتخاب کردیم یه خصوصیتی درش هست که امام ازش مطلعه. امام به خاطر اطلاع از خصوصیت اخلاقی یه نفر آمده گفته تو قضاوت کن. این که هیچ استبعادی نداره که چرا میگید امام نمیتونه در فرض تساوی بر یک نفر قضاوت رو الزامی کنه؟ چرا امام میتونه؟ امام با اطلاع و آگاهی از افراد مختلف میتونه برای یک نفر الزام بکنه. حالا من یه قدم بالاتر میذارم، یعنی غیر از استدلالی که معامل میکردم، تعجب از این نوع استدلالهایی که شده نسبت به گویا فرض این که امام بر مسند حکومت نشسته، اصلا یک چنین فرضی رو این آقایون فقط مسئله رو بردن روی علم و آگاهی مثلا امام علیه السلام. اگر شما قضاوت رو از شؤون حکومت میدونید، از شؤون امام میدونید، حالا چه امام معصوم چه فقیه عادل، اگر شما قضاوت رو از شؤون حکومت دانستید، افراد مختلف واجب شرایطی هم بر قضاوت هستن، آیا حکومت نمیتونه از بین اینها چند نفر رو انتخاب کنه بگه شما ها بیاید قضاوت کنید؟ حالا به هر دلیلی فرض کنید هیچ خصوصیتی هم در این آدم نباشه، ولی بالاخره ما که احتیاجی به 300 تا قاضی نداریم، 30 تا قاضی احتیاج داریم. ما از بین این 300 تا ما هم 30 نفر رو انتخاب کنیم، اصلا قرعه میزنیم که هیچ خصوصیتی هم در این بزرگ نباشه، انتخاب هم نکرده باشیم، از یه ردیفی تبعیت کنیم که خود به خود انتخاب بشن، 30 نفرشون انتخاب کنیم بیان برای اندازه قضاوت. خب من این نوع استدلال ها رو به نظر میرسه که در فضای نگاه حکومتی نبوده این نوع استدلال ها. حالا امیرالمومنین به عنوان خلیفه پیغمبر بر مسند خلافت میشسته، بالاخره قاضی احتیاج داره دیگه، در شهرهای مختلف قاضی احتیاج داره، افراد مختلف واجد شرایطی هم هستن. اصلا اون علم امام رو نسبت به خصوصیات افراد رو اصلا در نظر نگیرید که این خصوصیتی داره که فقط امام میدونه، نه اصلا این هم در نظر نگیرید. امام بالاخره برای بصره قاضی میخواد، از بین افراد گذشته یکشون رو میفرسته بصره، یکشون رو میفرسته نیم، یکی رو میفرسته بحرین، یکی رو میفرسته برای جای دیگری. خب این کاملا یه امر طبیعیه. چرا شما میگید امام نمیتواند ولو این که با این انتخاب امام بگید قضاوت در بصره در حق این شخص تعین پیدا میکنه، قضاوتی که واجب کفایی بوده شده واجب عینی. چرا امام چنین اختیاری نداشته باشه؟ اصلا غیر از این مگه میشه شما بگید امام شأن حکومتی دارد ولی حق نداره که یک نفر رو به امامه، باید بذاره طرفین دعوا و هر کی مراجعه کردن او قضاوت کنه. بعد ایشون میگه ما گفتیم قد علم کنه یجوز ان یکون هناک خصوصیت لا یطلع علیه سوى الامام ربما آدم نزاع لفظیه. میگه گویی این برمیگرده به یک نزاع لفظی، یعنی خواسته بگی که حتما اون جایی که امام میاد یه نفر انتخاب میکنه لابد خصوصیتی است که فقط امام میدونه. خب این هم عبارت صاحب مشتاق الکرامه که از مجموعه این عبارات استدلال های آقایون برمیاد که کسی با سخن محقق همراهی نکرده، یعنی این مقداری که من حالا اینجایشون نقل کرده که شیخ در مبسوط و همینطور ابن ادریس در ضرایر و وسیله، اونا از عبارتشون اینجور برمیاد، ولی به نظر میرسه که بیان مرحوم محقق نمیشه باهاش موافقت کرد، به خاطر اینکه یه وقت شما قبلا جلسات گذشته هم عرض کردم، یه وقت میگید که اصلا قضاوت شأن امام معصومه، خداوند قضاوت رو به پیغمبران یا اوصیای پیغمبران واگذار کرد. خب پیغمبر خودش در مدینه قضاوت میکنه، برای شهرهای دیگه باید قاضی بفرسته دیگه، میتونه افراد مختلفی رو بفرسته، بگید مثلا شما سه نفر برید تو اون شهر، عرضتون مجازی، هر افرادی آمدن بهتون مراجعه کردن برای قضاوت شما قضاوت کنید به صورت واجب کفایی، هر کساتون میرن تو اون شهر قضاوت میکنن. یه وقت امام یه نفر رو میفرسته معیناً تو برو قضاوت کن، این در اختیار امام است که به صورت کفایی بر افرادی قضاوت رو واجب کنه یا به صورت عینی، یعنی یه جوری تعیین کنه که بشه واجب کفایی یا بشه واجب عینی، چون اختیار دار امام است. اصلا قضاوت در اولاً و بذات شأن پیغمبر، شأن امام. و اگر آمدید گفتید نه قضاوت مال هر فرد واجب شرایطی، که بگید مستحب است یا بعد بگید واجب کفایی، اینجا امامی که زمان و مورد جامعه دستش هست او میتواند در بین افراد واجب شرایط یه نفر را انتخاب کنه برای قضاوت. این از اختیارات امامه، از اختیارات هر حکومتی، مثلا غیر از این معنا و مفهومی پیدا نمی‌کنه. و اگر شما این مقدار اختیار رو برای حکومت، حتی اگر امام معصوم در رأس نباشه، قائل نباشید، این اصلا به خصوص حالا در جوامع امروزی که نمیشه که ما همینجوری بگید که فرض کنید امروزه در حوزه ممکنه ده ها و صد ها مجتهد نداشته باشه، بگیم همه اینا مجاز به قضاوتن هر از فردی آمد پیششون برای قضاوت، اینا هم قضاوت میکنن. این اصلا در زندگی های امروزی بحث وحدت رویه و امثال اینا قابل التزام نیست. این هم عبارت مثال کرامت یه عبارت میرزای رشتی و برسی دیگه از فقها واقعی موند. ببینم اگر نکات جدیدتری در عبارات بقیه فقها بود در این موضوع مطرح میکنیم و الا از این بحث او بود میکنیم. صلی الله علیه و سلم.